بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خاصه حضرت علی ابن الحسین زین العابدین صلوات الله علیه صلواتی تی بفرمایید. عرض ادب ارادت به ساعت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. اللهم صل محمد و عجل هدیه پیشگاه امام امت ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، هر کسی که در راه اهل بیت قدمی برداشته، قلمی زده، درهمی خرج کرده، سر به تیره تراب گذاشته، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل محمد و عجل فرج محمد. سالهای گذشته که شاید وضع اقتصادی مردم این شکلی نبود و نقار و درگیری و چالش بین مردم و حاکمیت واضح مثل الان نبود، بنده ایده‌ای داشتم برای واکاوی سیره معصومان که فکر کنم اون الان واجب تره و نیاز فوری تریه که بهش پرداخته بشه. اتفاقاتی که تو جامعه میفته، درگیری هایی که هست، اختشاشاتی که هست، اعتراضاتی که هست، حق و باطلش هم کار ندارم، اصل نقار وقتی هست اون نکته بیشتر به درد میخوره. اگر ما در میان ائمه هدا علیهم صلوات الله بخوایم یک دوره ای رو برای روزگار امروز محور قرار بدیم و بخوایم به یک امام تأسی کنیم، ما به همه ائمه تأسی میکنیم، پیروی میکنیم، اما اگر بخوایم بدونیم الان به دوره کدام امام شباهت های بیشتری داره از جهاتی، شباهت هم میدونید تو بحث تشبیه یک وجه شبه کافیه. اینو عرض کنم که بعدن شبهه نشه. مثلا عرب وقتی میخواد تیز پروازی رو مثال بزنه، ما تو فارسی میگیم باز شکاری، عرب میگه جا اکل کرکس. ما هرگز در زبون فارسی نمیگیم مثل لاشخور سری اومد دور از محضر شما، این توهین تلقی میشه. میگیم مثل باز شکاری، در حالی که تشبیه انسان به حیوان کلن باید بحث بشه ببینیم تشبیه خوبی هست یا نیست. اما باز شکاری بگیم سید الشهدا مثل باز شکاری تشریف آوردن، یه جوره سرعت رو میرسونه. اما کلکرکس رو ما ترجمه فارسی بکنیم توهین تلقی میشه، در حالی که اونام تو عربی منظورشون همین سرعت است، چون کلکرکس سرعت زیادی داره. در تشبیه یک وجه شباهت کافیه، نیازی نیست که یه چیز عین یه چیز باشه بهش تشبیهش کن. اینو برای این عرض کردم که نه حکومت ما خدای نکرده نعوذ بالله مثل دوره ائمه است، نه ما امامیم. وجهی از شبه و تشبیه رو میخوام عرض کنم. خودم دفع دخل مقدر کردم که یه وقت کسی این همانی تو نه اون شره نه ترون خیره این همانی نداریم. الان به چه دوره‌ای شباهت هایی داریم که ممکنه به دردمون بخوره؟ انسان ها سه تا رابطه رو باید اصلاح کنن تا روابط سالمی داشته باشن، رابطه خودشون با خودشون، خودشون با خودشون تکلیفشون باید معلوم باشه. دیدی یه آقای صبح میری سراغش میگه چه خبر، از عمق جگر راضیه، یکی میگه چه خبر، ز زمین و زمون یه چیزی میگه. حالا درست میگه غلط میگه کار ندارم، اونی که بده این که خودش ناراضیه. آدمی که ناراضیه علامت عدم دینداری عمیق داره، یعنی دیندار نیست. دیندار راضیه، راضیه به معنای این که ظلمو نمیفهمه نیست. ما رأیت الله جمیلا که نخواست بفرماد که هیچ کاری نکردید، ظلمم نکردید، خیلی هم کارتون قشنگ بود. او جنبه یل ربیشو که نگاه میکنه میفرماد ما رأیت الله جمیلا، خدا کار زشت نمیکنه، ما رو عزیز کرد، عزیز اول و آخر عالم حضرت آدم به ما توسل کرد، برای دست کسی به دامن امام زانر و آنافدان برسه بعد به ما برگردن، عزت داد خدایمون، ولی یه ظاهره یه مدت اندکی یه طوری دیگه شد. کسی که راضی نیست علامت این که دیندار نیست، دینداری تو عمق جونش نرفته. این مرغ و ورم دارن خورد میکنن، میگن که مثلا فرض بفنید توی موادی بخوابونیم، مثلا همین بچرخونیش و بشوریش بذاریش روی گاز، روی اجاق، روی حرارت، این مزه نمیگیره دیگه. دینداری باید به خورد وجود ما بره. این که عرض بکنم دیندار نیست نه مسلمان نیست، مسلمان هست، ولی دینداری به خورد وجودش نرفته، طعم نگرفته از دینش، لذا ناراضیه. آدم ناراضی این هنوز طعم دینداری بهش خلاصه نرسیده، این هنوز تو مواد دینداری خوب غلط نخورد. یه رابطه انسان با خودشه، تکلیفش باید با خودش معلوم باشه، یه رابطهش با سایر انسان هاست و یه رابطهش با خداست. این ستا رو باید درست کنه، اگه درست کنه دینداره، اگه درست نکنه لنگ میزنه. امروز روزگاریه که خیلی روشن بین دینداران و غیر دینداران نقار هست، درسته؟ قابل کتمان نیست. اونایی که مثل ما لباس سربازی تنشونه یه جور کاملا متوجهن، بقیه هم جای دیگه کمابیش متوجهن که بین دینداران و غیر دینداران اختلافات جدی شده. خب اینو باید چجوری حلش کرد؟ سرکله بزنیم، یقه‌مو پاره کنیم؟ تا وقتی که حکومت و قدرت به نفع دیندارانه ازش استفاده کنیم بعدن چی میشه؟ اینجا باید چه کار کرد؟ اگه ائمه علیهم صلوات الله بودن چه کار میکردن؟ در بین ائمه ما که روزگار زندگی ائمه علیهم صلوات الله رو بررسی کنیم، شاید در هیچ دوره دین گریزی، نقار، شقاق بین دینداران اصیل با مدعیان دینداری و مردم عادی مثل دوره زین العابدین صلوات الله علیه تشدید نشده بوده. و آخوند تراز قرن 21 از نظر من زین العابدین صلوات الله علیه، یا شما بگو مؤمن دین تراز که به یه صنف الان توجه هم نیست، دیندار تراز. هر دوره‌ای بر خودش شاخصهایی داره دیگه، دوره حضرت امیر، دوره حضرت مجتبی، دوره حضرت موسی بن جعفر، هر کدوم اینا یه ویژگیایی داره. من که بررسی کردم اینو شاید 10 ساله دارم عرض میکنم، اما خب الان که نقار هست، شقاق هست، درگیری هست، از هم نارضایتی هست، کوچکترین شایعه تبدیل به باور میشه، علیه هم حرف میزنن، اینا کار خودشونه، اونا میگن اینجا کار شماست، این همه صبح تا شب درگیریه متاسفان. و سوار شده جامعه روی کول شیطان. اینجا باید کدوم امامو ملاک بگیریم؟ این خودش سوال، اگه من زود جواب نمیدادم میشد یه دهه روش حرف بزنم که کدوم ما باید ملاک بگیریم. اولا که همه ائمه که ملاکن، همه ائمه امامن، همه ائمه قائدن، ما هم پیرو همه هستیم. اما الان دوره قیام سیدالشهدا است، مثلا به نظر میرسه الان دوره ایست که هم ما برای اصلاح رابطمون با خودمون، با خدا و با مردم، باید در سیره زین العابدین صلوات الله علیه تمرکز کنیم. برای طلبه ها و صنف ما که از نون شب واجب تر، برای دینداران هم همینطور. حالا من یه قدری عرض میکنم که به این جلسه مناجات شبانی هم ربط پیدا کن. اینطور نیست که ما خیال کنیم مثلا یه اماممون خیلی عشق عبادته، یه اماممون اهل مطالعه است، بعد اینا با هم شیوه و سیوه مثلا سبک زندگیشون فرق میکنه. اینطوری نیست. من منکر نیستم در میان اهل بیت سلام الله علیه مجمع این تفاوت های جزئی هست، مثلا چه رنگ چهره شون نمیدونم، ممکنه میوهی که یک امامی بیشتر، مثلا 10 جور میوه جلوی یه امام بذاری، ممکنه یک بزرگوارشون یه میوهی برداری، یه بزرگوار یه میوهی دیگه، اما در رؤوس هدایت اینا مشترکن. وقتی میبینیم یه کاری دارن میکنن، روشم سرمایه گذاری میکنن، قصدشون هم حتما قربت، نیتشون هم حتما خالصه، نظر به اصلاح اجتماع دارن. یه وقتی منبر نه به شکل ما آسایش و آسوده و بنر بزنن فلان کس فلان ساعت میخواد بره، نه، ولی بالاخره میتونن حرف بزنن، یه 4 نفرم گوش میدن اونجا یه کار میکنن، یه وقتی که گوش شنوایی نیست اینجا یه کار دیگری میکنن. حالا این به عنوان ورودی عرض کردم تا ببینم امشب چقدر بحثو میشه برد جلو. دوره حضرت سجاد علیه السلام شباهت‌های فراوانی با این حالت داره. اون وقت اگر اینو متوجه بشیم، رفتار خودمونو، همسلکامونو، حوزه و صنف دینداران جامعه رو باید رصد کنیم چقدر نسبت و شباهت، حالا کسی که زین العابدین صلوات الله علیه نمیشه، اما چقدر در اون مسیر رو همجهتیم. اگر هستیم الحمدلله، اگر نیستیم باید اینو اصلاحش کنیم. بعد از شهادت پیغمبر اکرم خیلی تلاش هوشمندانه‌ای کرد جبهه نفاق که اهل بیت پیغمبر از چشم‌ها بندازه. حالا اینو با همین یه جمله که عرض میکنم، اینم یه دهه حرفه که چی کار کرد که از چشم انداخت، رد میشه. جاهایی عرض کردم از چشم انداختن اهل بیتو با کارهایی که کردن، حالا چه کردن طلبه دو. در نتیجه جامعه‌ای که پیغمبر فرموده بود انی تار کنفیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم به ما لن تظلو بعدی ابدا، اهل بیت از این جامعه گرفتن. اهل بیتو که از جامعه بگیرن، پس زلالت هست، پس تفرقه هست. علت این که در یه جامعه تفرقه رخ نده چیه؟ علتش اینه که این جامعه وحدت میل داشته باشن. اگر وحدت میل داشته باشن این جامعه یک پارچه است. الان همه بخوان بلندشن برن خونه بغلی، همه یه مسیر میرن. اما اگه بگیم آقا نیم ساعت وقت دارید شما برید هر کی کاری میخواد بکنه برگردید، اصلا شما نمیتونی اصلا بغلسی چیکار میخواد بکنه. یکی میره خونه شون، یکی میره به رفیقش سر میزنه، یکی جلوی سر کوچه وای میسته. امیال که مختلف باشه رفتارها تفاوت پیدا میکنه. هیچ وقتم در جامعه غیر دینداران وحدت به معنای اتحاد واقعی رخ نمیده. ممکنه به خاطر مشترک بودن برخی منافع تا حدی گاهی شبیه هم عمل کنن، بلافاصله تفرق رخ میده. امیرالمومنین فرمود که سلام الله علیه، این طلحه و زبیر که الان مقابل من وایستادن با هم رفیقن، چون با من دشمنن با هم الانن. اگر پیروز بشن، طلحه اولین کسی رو که سر میباره زبیره و زبیر اولین کسی که سر میباره طلحه است. اصلا اینا با هم نیستن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اینی که بزرگان ما، مراجع ما، امام، رهبری، گاهی میبینید که میگن مثلا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اینجوری کیلویی حرف نمیزنن. به این توجه دارن که میگن امکان نداره اینا وحدت رویه کامل پیدا کنن. اگه وحدت رویه کامل پیدا میکنن که تموم بود، کار دینو ساخته بودن رفته بود. اینا چون هر کدومشون خودشونو بیشتر دوست دارن، مادامی که مشترک منافعشون با همند، اولین قدم که برسه یقمو پاره میکنن. طلحه و زبیر ادعا میکردن به خاطر خدا و اسلام اومدن جلوی ظلم امیرالمومنین نستجیر بالله بگیرن، اینجوری ادعا میکردن. اولین نماز جماعت که خواستن بخونن سر یه امام جماعت شدن، یقمو پاره کردن، یه ساعت هم طول کشید، هیچ کدوم هم امام جماعت نشدن. این در حد این نماز جماعت کوتاه نیومدن. تحسبهم جمیعا، جمعیتشون چند برابر لشکر امیرالمومنین بود. اگر اینا اتحاد داشتن که چیزی از امیرالمومنین و یارانش باقی نمیموند. تحسبهم جمیعا ولی و قلوبهم شتا، هر کی حب ذات خودش، که خودشو دوست داره، تا وقتی خودمو دوست دارم به بقیه کار ندارم که، تا وحدت میل رخ نده. وقتی اهل البیت رو از جامعه گرفتن، یعنی دیگه در اون جامعه به هیچ وجه میل مشترک، حب مشترک، حب مشترک، حب روی اهل بیت بود دیگه، این رخ نخواهد داد. با هوشمندی دستگاه سقیفه اهل البیت رو از جامعه حذف کرد. فکر رجوع و حب شدید به اهل بیت رو عرض میکنه. وقتی اینو حذف کرد، دیگه جامعه توش هرگز اتحاد رخ نخواهد داد. جامعه صد پاره منشق شده، چند تکه شده، در حال تفرقه. وقتی در حال تفرقه راحت میشه مدیریتش کرد. قدرت منسجمی جلوی اینها دیگه نبود هیچ وقت. معاویه یه نامی نویسه به طلحه، یه نامی نویسه به زبیر و هر دو میگه سلام بر امیر مؤمنان، من با تو بیعت می کنم. اصلا حق تو بود خلافت، اینا نفهمیدن، حق تو رو خوردن. تو با اون استعداد، تو طلحت الخیری و میگه تو سیف الاسلامی، زبیر جان فلان، هر دو رو جوری خلاصه انگولک کرد حب ذاتشون رو که اینا دیگه در حد امام جماعت، میگفت اگه من امام جماعت رو بدم به اون یکی، خلافت مال اونه. هیچ کدوم کوتاه نیامد. اینی که صدیقه طاهره سلام الله علیها دیدن گریه میکنه، عرض کردن چرا انقدر شما زجه میزنید، مگه چی شده بعد از پیغمبر؟ 10 روز 15 روز هنوز اتفاقی نیفتاده. فرمود اگر حق و اهلش برگردونده بودن، مختلف فی الله تعالی اثنان، اختلاف نمیشد. ولی حالا دیگه اختلاف میشه. اختلاف بشه، بعد فرمود نتیجهش اینه که ابشروا بسیف صارم، شمشیرهای آخته دست و پای همدیگه رو میبرید. دیگه تمام نمیشه، دیگه جنگ تمام نمیشه. ابشروا بسیف صارم. فرمود جعل امامتنا امانا من الفرقه. دستگاه سقیفه با هوشمندی اهل بیت رو از جامعه حذف کرد. وقتی حذف کرد، جامعه دچار تفرق و تفرقه شد. وقتی دچار تفرق و تفرقه شد، باد امت خابید. لذا کسانی بر امت مسلط شدن که به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه خوباشون که اون اولیا مثلا بودن. حضرت فرمود یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، این اسیر دست اشرار بود. یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا، این مال اولش. بعد که دیگه معاویه آمد و عمرو عاص آمد و دیگه مغیره اومد و دیگه اینا اصلا تاریخ، اینا چی بگن، حیف فحشن. بهترین تعبیر محمد ابن ابی بکر فرمود که نامه به معاویه نوشت در مورد امیرالمومنین و معاویه، گفت اما هو فهو و اما انت فانت. او هیچی ندارم بالاتر از این که بگم او اوه، علی علیه، هر چی بگم کمه. و برای تو هم هر چی بگم بهت منت گذاشتم، باید بگم تو هم توی، چیزی نمیتونم بهت بگم. اما انت فانت، تو که توی، او هم اوه، تو در وقاحت، او در کرامت. کار به یه جایی رسید که ارزش‌های جامعه جابجا شد. الان گاهی پیدا میشه یک مسئول نالایقی یه جایی، حالا خیلی جام شاید لایق باشن، من یه موردی دارم، به قول طلبه موجب جزئی است. یه جایی آدمی نالایقی، من تو اون کارا که در باره خودم تو موضوع کارام بوده مسئول نالایق کم ندیدم الحمدلله، که یعنی مثلا باید به گاری ببندی ولی الان شده رئیس یه جایی. نگاه میکنی ببینی که به خاطر قدرتی که داره محترمه. حضرت فرموده در نهج البلاغه، فرمود که اگر خوبان کنار برن تو هر موضوع جزئی، حالا من به کل کار ندارم، تو هر موضوع جزئی، به جای اینکه یه آدم حسابی منبر بره کاشانی منبر بره، هر جایی، فرمود که اولا خوبان ذلیل میشن، بدها عزیز میشن به ظاهر، یعنی محترم شمرده میشن. مردم عادت میکنن به صاحب قدرت، به صاحب مکنت، به صاحب جاه، به صاحب جلال، به صاحب پول، به صاحب زور، به صاحب پارتی، به صاحب رانت احترام بذارن، نه به انسان محترم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که او هر کاری دلش بخواد با جامعه میکنه، هر کاری بخواد. مردم عادت میکنن که سکوت کنن. چرا؟ چون به مرور یاد میگیرن ناشایستگان که مسئولیت میگیرن در حد ولو منبر، به مرور این رو تئوریزه میکنه صاحبش. کار به جایی رسید، حالا من خلاصه میکنم، نمیخوام جامعه شناسی نیم قرن اول عرض کنم، کار به جایی میرسه که معاویه سخنرانی کرد در حضور اصحاب پیغمبر، انصار و مهاجر، در حضور فرزندان خلفا، دو سه تا جمله گفت حضور سید الشهدا. قبلش در زمان حکمیت پسر عمر نشسته بود، گفت من کان یرید هذا الان فلیطلع لنا قرنه، اگر کسی فکر میکنه رقیب ماست در خلافت شاخشو نشون بده من بشکنم، فلنحن احق منه و من ابیه، من از خودش و باباش برترم. این برای عمر، که من از عمر و پسرش برترم. این برای اون، حالا ما اونجا رو اظهار نظر نمی کنیم، قیامت معلوم میشه کجا حرارت دماسنج بذارن ببینیم حرارت کجا بیشتر معلوم بشه. از این ورم وقتی میخواست ولایت عهدی یزیدو خلاصه جا بندازه، در حضور سید الشهدا از اون طرف عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر، پسر خالد ابن ولید، یعنی بزرگان باش مشارب مختلف، گفتش که میدونید من دلسوز امتم، این میشه، یعنی میگم ارزش جا به جا میشه، یعنی این. اینجوری نبود که بگه بسم الله الرحمن الرحیم چون زورم زیاده، یزیدم پسرم احتمالاً، حالا ما نمیدونیم پسرش بوده یا نبوده، مثلا دوست دارم یزیدو بیارم. گفتش که من چون دلسوز امتم و برتر از یزید برای عاقبت مردم، دین و دنیای مردم، مدیریت بر مرجام اسلامی، بیت المال، حفظ ثغور و مرزها و لشکر مسلمین، کسی رو شایسته تر از او نمی شناسم، او را ولیعهد کردم. امام حسین هست، عبدالله ابن عباس هست، اونای دیگه هم هستن، رسمانی حرف زد به اسم دین، شایسته تر از یزید کسی را نمی شناسم که اگر می شناختم هر آینه او را به عنوان ولیعهد بر می گذیدم. و شما میری تاریخ رو نگاه میکنید، جز دو سه نفر، تک نفر، انگار که این مردم رو فریز کردن، تاکسیدرمی کردن، این چند هزار نفر نشستن همدیگر هم نگاه نکردن. بعدم مقدمه دین گریزی رو دارم عرض میکنم، بعدم وقتی معاویه مرد با یزید تقریبا قاطبه امت اسلام بیعت کرد. صدایم در نیم درسته؟ که ارزش عوض شد، یعنی اگه الان من مثلا فرض کنم به شما گفتم ای مردم از آنجایی که دو تا هفتا، شما هم دیگه نگاه میکنیم گفتید الان بیان کاشانی به شوخی نمیخوره، دو تا هفتا عجیب تره، یا امام حسین نشسته باشه بگن چون یزید برتر از همه است من اینو انتخاب کردم. نگفت چون دوست دارم، گفت چون یزید برتره. یعنی دو تا هفته عجیب تر بود. اما تاکسی درمی ها همه اصلا هم دیگر هم نگاه نکردن، چون تاکسی درمی کن نشده بودن. استخف فاستخف قومه فاتاؤه، اینقدر اینها رو ذلیل کرده بودن، چارپا عذر میخوام، ببخشید دور از محضر شما عذر میخوام از محضر مبارکتون، الاغ رو انقدر میزننش، بعد دیگه میگن بار ببر، سرش هم بلند اعتراض نمیکنه، میگه ما رو یه باسکولم ببر، دیرو مثلا 150 کیلو بود امروز 160 کیلو، دیگه اعتراض نمیکنه که سرش پایین. قومش رو استخفاف کرد، اینا هم دیگه صداشون در نمی اومد، دیگه پذیرفته بودن عملا. هر کسی دنبال این بود که در این اوضاع گلیم خودش عذاب بکشه بیرون، هیچ کس اعتراض نکرد جز دو سه نفر، که اون دو سه نفر هم مسئله شون خودشون بودن. پسر ابوبکر بلند شد گفت مگه هرقلیاس امپراتوری رومه؟ اگه قرار باشه پسران حاکمان به قدرت برسن، من بابام شمارش یک، پس نوبت من. اینم گیرش خودش بود، عرض کردم تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. عبدالله ابن عمر هم گفتش که آقا اینم اون تا این خب ترسوتر از عبدالرحمن هم بود، بعدن هم کوتاه اومد. عبدالله ابن زبیر هم بعدن قیام کرد و شامن هم اصلا. پسر خالد ابن ولید هم که تو بیابون ناغافلی کشته شد. مردم دیدن که قرار باشه معترض باشن عاقبتش مرگه، نشستن سر جاشون، صداشون در نیامد. خب درست مردم صداشون در نیامد، همم بیعت کردن، اما یه اتفاقی در افکار عمومی و سبک زندگی مردم افتاد، چون هم یزید هم معاویه هر دو مبادی به آداب دینی بودن. اعتراضی که به یزید کردن مردم مدینه که نماز اول وقت رو تأخیر میندازه. حالا شما مثلا پسر تو نماز اول وقت تأخیر بندازی که باش نمیجنگید که، دیگه گیرش در این حده. نگاه کنین اعتراضی که بهش کردن این که نماز اول وقت رو تأخیر میندازه. هم معاویه مبادیه به آداب دینی بود، نمیگم حالا معصوم بود در ظاهر مردم ها، ولی خطبه نماز جمعه میخوند، خطبه نماز عید فطر میخوند، نماز جماعت امامت میکرد، یزیدم هم اینطور. جامعه ای هم که اهل البیت رو از دست داده، که روح دین رو از دست داده، به همین ظواهر بسنده میکنه، وگرنه در منطق دینی ما اصبح کتاب الله به سید الشهدا ارز کنیم به فقد که مهجورا، با قتل شما کتاب از دست رفت، ولی کتاب میخوندن. همونجور که شب عاشورا لهم دویون بالقرآن که دوی نهل، صدای وزوز فراوون بود، همه داشتن تو خیمه ها زمزمه میکردن، قرآن میخوندن، عبادت میکردن. در خوارج هم همینطور بود، در کوچه های کوفه هم همینطور بود، یعنی این سبک مردم بود. منتها بعد از یه مدتی مردم یاد گرفتن که این دینه باید حواسمون جمع باشه که بعدن به درد دنیامون هم بخوره، وگرنه میدیدن این لباس دین تن یزیده، تن معاویه است، تن امرهاسه، تن مغیره است. کوفه سالها توش مغیره خطبه خونده، که شأن جلسه نیست من بخوام بگم مغیره کیه از نظر اخلاقی، یک رذل پست فاسق فاجر، حیف فوش، حیف سب و شت، مثلا چی بگی آدم راجبش. کوفه ای که 100,000 نفر در مسجد کوفه جمع می شدن نماز بخونن، خلوت بود 40,000 تا، آقای مغیره نماز توش بخون. بعد از یه مدتی کنه، مثلا فرض کنید شما شاه پهلوی رو ببینید، مثلا از فیلم و عکس ازش هست، مثلا رفته حرم امام رضا و یه تعظیمی هم کرده و مادمازل هم مثلا یه لچک سرش کرده، رفتن کنار زریح و بعد هم اینا زندگیشون رو میکنن، جشن هم هنر شیراز هم دارن، زندگیشون رو میکنن، یه دست به زریح هم میمالن. مردم تو این شرایط دینداریشون چه شکلیه؟ دینداریشون شکلیه، شکل دینداری رو حفظ میکنن که از جامعه دینداران فاصله نگیرن، اما یه چیزایی درشون رشد میکنه، اینجا اونجاییست که ما باید خودمون رو بسنجیم. یک، تظاهر ریا نفاق دروغی بیداد میکنه، تظاهر میکنه، چون میبینن دیگه ما هر کاری کنیم دیگه یزد و مغیره که نمیشیم که بابا، اون امام جمعه است، خلاصه دیگه ما هم هستیم دیگه، ما هم دیگه هر کاری کنیم مثل او که نیستیم که. دروغ ساختاری گفته میشه، معاویه و یزید و مغیره و امرآس و اینا، اینا هم برای اینکه عقب نمونن این کارو خواهن کرد. دیندارن، مسجد میرفتن، مسجد شلوغتر از الان بود، دو چیز خیلی رونق داشت اون روزگاران، چون عدمش علامت مخالفت سیاسی بود، یکی حضور در مسجد مخصوصا در نماز جمعه و عیدین، عید فطر و عید قربان، و دو زکات دادن، حکومت زکات رو صفر میگرفت و اگر کسی زکات نمیداد، مثل مثلا فرض کنید کسی که امنیت ملی رو به خطر انداخته، یک جرم امنیتی محسوب میشد، تکفیر میشد، میکشتنش محدور الدن بود، ناموسش هم تو بازار میفروختن. یعنی اینجوری راحت میشه پول گرفت مردم، مردم جونشون رو بیچاره ها دوست دارن. زکات و نماز جماعت و جمعه صفر بودی، انقدری که به شما بگم، چون بنی امیه لن میکرد امیرالمومنین صلوات الله علیه و خیلی از مردم دوست نداشتن، مثلا نماز عیدین که خطبه قبل از نمازه، مردم دیر میومدن، ببخشید خطبه بعد از نماز، مردم دیر میومدن که یه جوری نماز که تموم میشد در میرفتن، یه جوری میومدن که خلاصه به خطبه نرسن، پخش و پلا می شدن. بنی امیه خطبه رو انداخت قبل از نماز، لعن امیرالمومنین گذاشت آخر خطبه، یعنی در زمان شلوغی مسجد که دیگه همه آماده میشن نماز بخونن، اون موقع جسارت می کرد. مردم می دیدن که باید تظاهر کنن، ظواهر رو حفظ کنن، دروغ رو بگن، بعد می دیدن آقا کلا خودشون رو صف نچسبن پس معرکن، لذا وارد دنیا خواهی شدید شدن، رقابت بر سر دنیا، یه دلار که بالا پایین میشه، یه دلار نیست که بالا پایین میشه، شهوت مال پرستیه که علو میگیره. اون زمانی که بورس معلوم نبود چجوری کی داشت چی کارش میکرد که میرفت بالا، اونایی که اهل صندوقای قرض الحسنه بودن میدونن که در اون زمان کمتر کسی قرض میداد، از الان تا فردا 3% تا 3 روز دیگه 7% تا 2 روز دیگه چقدر قرض الحسنه بدم ضرر میکنم. اون موقعی که معلوم نبود چجوری داره میره بالا، اون فقط بورس نبود که بالا پایین میشد، دین بود که داشت بالا پایین میشد. ما رو تو این صحنه ها میسنجه خدا، هیچکی هم مثل خدا خلاصه بیخیال این چیزا نیست، براش اصلا مهم نیست که همه ما بیدین بشیم یا همه ما دیندار، مهم نیست، یعنی اهمیت براش نداره، چیزی گیرش نمیاد، چیزی تشت گیر خدا نمیاد. یه صبح تا عصری بهترین بندگان خدا تو کربلا تکه تکه بشنم، خدا ضرر نمی کنه، سید و شهدا هم ضرر نکرد، طوری نمیشه. خلاص اینجوری نیست که خدا این وسط ضرر کنه، اخوخ مردم مثلا دو روز مسجد نیم، مثلا همه مساجد تعطیل بشه، خراب بشه، کبریایی و گردی نمی نشینه، همه مساجد قلقله بشه، اصلا چیزی بهش اضافه نمیشه، ارزنی ذره‌ای. ولی این مردم دینداریشون میدن، اه مثلا فرض بفرمایید که خود زد و بندم کنن بد نیست، یه خورده هرس بزنن هم مجبورن، باید با تورم پیش برن، بالاخره یقه همو بکشن، رسید وقتی به کربلا و امثال این، شما نگاه میکنید که اولا وقتی دیدن جونشون به خطره یا مالشون در خطره، چون تهدید مالی و جانی شدن مردم کوفه مثلا، که حالا توضیحش مفصله واردش نمیخوام بشن، وقتی تهدید جانی و مالی شدن کنار کشیدن. این گزارش شیخ صدوق نقل کرده، اشاره که دروغ باشه ولی عجیبه که میگه دختر سید الشهدا میگه اینا ریختن تو خیمه ها وقتی میخواستن ما رو غارت کنن، طرف گریم میکرد. یعنی فل جمله میفهمید غلط بزرگی داره مرتکب میشه. گفتم چرا گریه میکنه؟ گفت شما دختران پیغمبرید. گفتم خب چرا؟ میگم من نبرم یکی دیگه میبره. تنافسه، مسابقه است، از هم سبقت میگیره آنلاین لحظه به لحظه. تو این جامعه اونی که از همه بیشتر آسیب میخوره تدینه. مردمان همه دین دارن و یکبرون به ان قتلته، اونم که کشتن تکبیر میگفتن، اونام نماز خوندن، اونام لا اله الا الله گفتن. سید الشهدا هم که حقیقته انما قتلوا بکت تکبیر و تحلیل، خود نمازی، خود الله اکبری، خود لا اله الا الله، اینا مقابله هم قرار گرفتن. کربلا که تمام شد، اینو بگم تو بحث اینجا نگر دارم باقیش برای فردا و پس فردا. کربلا که تمام شد، روشن فکرترها، جوانترها، اونایی که سوالدار بودن، گفتن این تدینه به درد نمیخوره. سنتی ترا و مسنترها گفتن حالا همین که هست ادامه میدیم، بخاطر چند سبایی که هستیم. جوون طرف دین داری که یزید باشه امیر مؤمنان و امام جماعت باشه امر آس، یا نمیدونم مغیرت ابن شعبه یا عبید الله ابن زیاد، اینا که اصلا وضعشون معلومه. این دین چی اصلا؟ معنویت کجا بود؟ زدن به رگ بیخیالی. اینی که شما میبینی در یک جامعه یهو شدت پیدا میکنه بی‌حیایی مثل جامعه ما تو بعضی از امور، اینجور نیست که، مسائل انضمامیه، یه بعدی نیست که. بخشیش اینه که دنبال انتقام از دیندارانه به خاطر بدیهایی که دیده یا فکر کرده اینا مرتکب شدن، یا دیده یا خیال کرده اینا انجام داد. مثل الان این مسمومیت ها که اگه گردنم میندازه، بالاخره او تو ذهنش اینه که فلان کس این کارو کرده، یا بدی دیده یا خیال میکنه اینا، این لذا به تظاهر میفته. ما تا زمان که سید الشهدا زنده است در مدینه گزارش این که مثلا بزن و بکوب و رقاصی نداریم در مدینه، بلا فاصله بعدش بیداد میکنه در مدینه. کسانی که تاریخ هنر اون زمان مینوشتن، میگن هنر دیگه، تاریخ هنر اون زمان نوشتن، خلاصه رقاصه های بزم شبانه و بزن و بکوب و اینا مال دوره بعد از امام حسین علیه السلام. رفتار طبیعی اون جامعه است که اگر یزید نماد دینه و عبیدالله و عمر سعد و شمر و اینا وقتی میخواستن با خدا صحبت کنن رو به قبله، خدا رو قسم یکی از رفتارها اینه که شما به عمل صالحت خدا رو قسم بدی دیگه، مثلا بگی خدا یا به این نمازی که خوندم منو ببخش و بیامرز. شمر یا مسلم ابن عقبه و امثال اینا گفتن خدا یا به این قتل عام مدینه در حره یا کشتار سید الشهدا، خدا یا به این کشتار کربلا به ما یه نگاهی بکن. گزارش از شمر ذهبی هم نقل کرده که بغل خانه خدا نشسته بود، گفت اللهم انک تعلم انی شریف، خدا میدونی من خیلی شریفم، چون به دستور امیر مؤمنان در جیش و سپاهی که برای دفاع از دین بود جنگیدم، شریفم است. مردم عادی رفتارشون چیه؟ رفتارشون اینه که از این خلاصه دیگ و آب برا ما چیزی گرم نمیشه، چیزی توش نیست، عده‌ای به سمت ارتداد میرن. دهری مسلکی رواج گرفت در جامعه اسلامی. الکنا مثل این که سر کار بودیم اینجوری. اولین قدم این بیخیالی. حالا شما نگاه کنید جامعه خدا، ببین بچه من میگم الان این به اون دوره شباهت داره از جهاتی. بیخیالی آقا، ما این علی باز زندگیمونو بکنیم آقا، ول کنی حرفا رو، ما رو درگیر این حرفا نکنید، ما رو درگیر این بازی ها نکنید. رفتن زدن تو بیخیالی، فسق و فجور، بگو و بخند، شراب خارید، استجیرو الله، بزن و بکوب. انقدم سرعت گرفت که بعد از مدتی آخوندای مدینم بزم شبانشون رقاصه داشتن. شیعه نبودن البته، رواج پیدا کرد. اینم مثال داره ها، ولی من نمیخوام مثال روزشو بزنم. اینم مثال داره. گاهی رسانه کسی رو که اهل بعضی از تباهی هاست به عنوان شاخص معرفی میکنه در لباس دین. و دیگه اوجش که به یه چیز عجیبی رسید که من اینجا نقطه بذارم، این بود که در بصره مردم مدینه با خبر شدن رقاصه‌ای مثلا یه سبک جدیدی میخونه، نمیدونم سیزن سه کنسرت کذا آمده، ما من شابن ولا شابتن، دختر و پسری در مدینه نبود الا اینکه تور گرفتن رفتن بصره زیارت اون مادمازله. تو این جامعه اصلا نه این که بگم نماز تعطیل شد، مسجد بود برای اینکه رنگ سیاسی داشت. حکومت بنی امیه هم شوخی با کسی نداشت، میکشت. حالا بخشش و عفو و اینا که نبود که. زکات بود سفت، مثل مالیات بود میگرفتن، نمازم شرکت میکردن، اما دیگه روح نداشتین. نماز بود، حالا چه نمازی میخوندن، چه جوری میخوندن، احکام حواس پرتی در نمازشون رو برید ببینید معلومه. یه ظاهری بود برای اینکه نمیخواستن کافر تلقی بشن، باقیش دیگه با خودشون بودن. بیرحم از بت پرستان به هم بیرحم تر. روابط انسانی بین مردم پر از خشونت، پر از دشمنی، پر از نفرت. این دوره دوره امامت زین العابدین صلوات الله علیه. زین العابدین صلوات الله علیه عبادت میکرد قربتاً الالله خالصاً لوجه الله. صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد. خالصاً لوجه الله عبادت میکرد حضرت، اما حالا فردایش رو لرز میکنم، به گونه ای عبادت میکرد که این مردم تو ذهنشون این بود که اگر قرار بود کسی با خدا قهر کنه، اگر قرار بود کسی ناامید بشه، اگر قرار بود کسی خودکشی کنه، اگر قرار بود کسی بد و بیرا به کائنات بگه، او علی ابن الحسین نستجیر و علاوت باش با ادبیات اونا، چون بقیه مردم که زندگیشون رو میکنن این آقا بوده که ناموسش به اساره رفت، پدرش اون شکلی کشته شد، اموالشون غارت شد، این اتفاق بقیه طوری نشدن که. ولی میدیدن که اون نسبت به بقیه متفاوت عبادتش، که حالا فرده عرض میکنه. همینقدر اینجا بگم که نقطه بذارم انشالله دیگه راستکی، که میومدن تماشا میکردن، تماشا میکردن اون رو. زین العابدین رو میدن تماشا میکردن، هر کی حال عبادت نداشت نماز او رو تماشا میکرد. این از اون چیزهایی است که ما در دوره غیبت فهمی ازش نداریم. بعضی از فقهای غیر شیعه میگن ما حال عبادت که نداشتیم میرفتیم از دور یه گوشه‌ای، چون اجازه نمیدادن حضرت ارتباط بگیره، منبری نداشت حضرت، یه گوشه عبادت میکرد. اینا با یه فاصله نمازش رو نگاه میکردم، میگه میرفتم نمازش رو نگاه میکردم، او که زار میزد منم زار میزدم، منم احساس میکردم دلم میخواد توبه کنم. یه معنایی از این نماز او، از اون الهی العفو او، از اون استغفار او میفهمیدن و یعنی یزیدم استغفار میکرد، بذار بنی مروان هم استغفار میکردن، عبدالملک پسر مروان هم میگفتن این افقه فقهای مدینه است، آخونده. اون چیزی که مردم در اینا نمیدیدن تدین باطنی بود، تدین بی طلب. اصلا همین که اجازه میدی من مقابلت بایستم، اگر این کلام مال زین العابدین صلوات الله علیه باشه که من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا، با این ناپاکی من اجازه دادی اسم تو ببرم، اینا اصلا تعجب میکردن چشه این آقا این همه 20 ساعت عبادت تو روز که چی، مثلا چی بهت رسیده از این تدین؟ اونا رسیدن از تدین و پول و پله و ظاهر و اینا میدیدن، چی بهت رسیده؟ اسیرم شدی، این خدا به دادتون نرسید تو کربلا تو اسارت. حالا شو لرز میکنم معنای نصرت عوض کردن. هنوزم اهل مؤمن اگر شکست بخوره ذلیله، که حالا بعدن اگه فرصت شد عرض میکنم معنای عزت و ذلت به هم خورد. یزید برای همین وقتی سر منتر سید و شهدار آوردن گفت قل اللهم مالک الملک دیون عبارت و عز و من تشاخون، هنوزم تو اهل سنت این فکر رایجه، فکر نکنید برطرف شد. یک خطیش اینه که عبدالعزیز ولی الله دهلوی میگه از اونجایی که علی ابن ابی طالب یا امام حسین شکست دارن معلومه که اینا خلیفه مرضی خدا نیستن، اما یزید پیروز شد خلیفه مرضی خداست. این یه تفکر مونده 1400 سال موند، مردم میادن تماشا میکنن زین العابدین علیه السلام و که این یه طور دیگه است، عبادت میکنه، تو این عبادت میگه خدایا اگر منو ببری جهنم که من اعتراض نمیکنم، اعلم تو اهلها انی احبک. اصلا یه منطقی که نمیفهمیدن اینا، میگفتن چشه این آقا، تو چرا توقع نداری؟ یعنی چی من میزه تو جهنم؟ این سوال پیش میاد. من تشکر، من میام میگم تو رو دوستت دارم، من مقصرم، خدا ظالم نیست، او عادله، من بد عمل کرد. تماشاش میومدن میکردن، حالا عرض میکنم. لذا خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی رو، این مقاله‌ای داره برای امام سجاد، تیتر عنوانش اینه الامام علی ابن الحسین علیه السلام باعث الاسلام من جدید، بانی دوباره اسلام. یعنی اسلام تمام شده بود. ما اگر سر سفره مناجاتیم، ما سر سفره زین العابدینیم. این هم رابطه ما رو با خدا باید اصلاح کنه، حالا فردا عرض میکنه، هم رابطه ما رو با مردم باید اصلاح کنه، هم رابطه ما رو با خودمون. باید حس رضایت در ما ایجاد بشه، باید با همسایه هامون نقار نداشته باشیم نتیجه این مناجات خوندن، باید بندگی خدا رو فخر و شرف ببینیم و زجه بزنیم بذاره بگیم. اگه این ستا به عنوان نمونه رخ بده معلومه که اهل مناجات شدیم یه ذره. یه جمله توسل کنم و مجلس تحویل بدم. بار امت رو به دوش کشید. هر روز یا روزه بود یا تا دم غروب چیزی نمیخورد. به خادم حضرت گفتن که آقا رو برای ما توصیف کن. گفتش که مفصل بگم یا مختصر؟ گفتن نه مختصر بگو. گفتش که هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم، هیچ شب. یه جوری به نماز می ایستاد که معصومین دیگه نگران جانش می شدن، دیگرشون آب می شد. هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم، هیچ روزی هم برای او سفره غذا ننداختم. تا دم غروب، دم غروب که میشد، حالا یا افطار میخواست بکنه یا دم غروب میخواست چیزی میل کنه، با اون بدن نحیف کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلا سردن، سرمایی و بیبنیه بود از بس عبادت کرده بود، دست لرزان، جوان بود ولی بار امت او به دوش کشیده بود. میگفت دم مغرب که میشد یه ظرف غذا، اولا که تنها نمیخورد، یاد کسی کنارش مینشست، اگر کسی نبود سب میکرد تا یه کسی پیدا بشه باهاش هم غذا بشه. این چقدر تفاوت داره با اون فضایی که همه بکنن به سمت خودشون. علی ابن الحسین سفره یه نفری غذا نمیخورد، یه لقمه ظرف که میذاشتن جلوش دم مغرب بعد از ساعتها عبادت و گرسنگی، ظرف رو ور میداشت، به ظرف نگاه میکرد، شروع میکرد گریه کردن، میگفت پدر منو بین دو نهر آب با لب تشنه و گرسنه